سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تازه ترین جزئیات از شرق میانه. صدر اعظم اسرائیل میگوید که ایران با حمله بر اسرائیل اشتباه بزرگی را مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. نخستین مناظره تلویزیونی بین معاونان کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده ای آمریکا. بررسی بزرگترین اختلافات بین دو طرف و واکنش وزارت خارجه طالبان در برابر ادعاهای تازه ایران از تعامل متفاوت طالبان با داعش و دیگر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان.
سلام. سیار زیا هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه همین لحظه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسه. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. دوستان، در برنامه امروز سید عزیز الرحمن را از مقابل ساختمان کنگره با خود خواهیم داشت تا تازه ترین جزئیات را در مورد آنچه در شرق میانه اتفاق میفته گزارش بده. تحلیلی موضوع را از مهمان خودخواد داشتیم. کوشش میکنیم آقای شهرام خلدی پژوهشگر روابط بین المللی و تاریخ شرق میانه را در برنامه دعوت بکنیم، البته در لابلا، و فرخنده پیمانی را میبینین در استودیو با ماست تا در مورد جزئیات مناظره دیشب معاونان تیکت انتخاباتی کاملا هاریس و دونالد ترامپ گزارش بده. البته که با تازه ترین ها از شرق میانه آغاز میکنیم. قصر سفید میگوید که حمله ایران بر اسرائیل پیامدهای شدید در پی خواهد داشت. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمله دیروز ایران را یک اشتباه بزرگ تهران خوانده و گفته است که بهای آن را ایران خواهد پرداخت. در این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل آنچه وای جنایات خود را خوانده توقف ندهد با واکنش شدیدتر روبرو خواهد شد. عزیز جان سلام. در آغاز گفتیم شما تازه ترین جزئیات با خود دارین. در آغاز اگر بگین انتظار چیست؟ گام بعدی اسرائیل چی بوده میتونه؟
خب امو رقمی که شما اشاره کردین، اسرائیل به پاسخ در برابر حمله دیشب ایران متحد شده، لیکن در مورد چگونگی پاسخ چیزی نگفته. لیکن نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد گفته است که پاسخ اسرائیل دردناک خواهد بود. امروز صدر اعظم اسرائیلی را هم گفت که هستند در تهران کسانی که عزم و استحکام اسرائیل را به خاطر دفاع از خود نمی دانند، ولی افزود که ای را خواهند دانست. و شب گذشته، چند ساعت پس از حمله شب گذشته در واشنگتن، رئیس جمهور بایدن هم ضمن از اینکه از بر حمایت از اسرائیل تاکید کرد، ایرا گفت که بحث بین واشنگتن و اسرائیل در مورد چگونگی پاسخ به ایران امین اکنون جریان داره. برخی از تحلیلگرا به این باور هستند که ممکن پاسخ اسرائیل این بار سریع‌تر باشه و ممکن که تأسیسات هسته‌ای ایران را و همچنان تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار بده. لیکن لوید ریستیز ایران امروز هشدار داد که اگر اسرائیل در برابر تمامیت ارضی ایران اقدام کنه، ایران آماده است که تأسیسات اسرائیل را هدف قرار بده.
و اتفاقا واکنش‌های جهان به حمله ایران به اسرائیل چی بوده؟
خب واکنش ها متعدد است. اگر در داخل ایران ببینیم و یا در سوریه ببینیم یا در لبنان ببینیم، برخی از شهروندان این کشورها از حمله دیشب استقبال کردند، ولی برخی از کشورها مثل بریتانیا، مثل استرالیا و جرمنی این حمله را محکوم کردند و برخی از کشورها مثل هند و جرمنی پیرامون وضعیت ابراز نگرانی کردند و از شهروندان خود خواستند تا به ایران سفر نکنند و اگر و یا اگر در ایران هستند باید که او کشور را هر چیز زودتر ترک کنند. برخی کشورهای دیگه مثل چین و روسیه که متحدین نزدیک تهران خوانده میشه در آسیا، اینا نیز پیرامون وضعیت به وجود آمده ابراز نگرانی کردند و از طرفهای داخل خواستند تا از خویشتنداری کار بگیره. و چین از قدرت‌های بزرگ ایرا هم خواسته که نقش مثبت را به خاطر مدیریت وضعیت ایفا کنه.
سیستم دفاع میزایل اسرائیل اکثر میزایل های را که روز سه‌شنبه ایران به جانب اسرائیل پرتاب کرده بود سرنگون کرد و تاکنون گزارشی از مجروحین نشر نشده است. تهران گفت که این اقدام حمله تلافی جویانه به کشته شدن رهبران حزب الله و حماس بوده که حمایت ایران را با خود دارند. اسرائیل هفته گذشته حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان را کشت و اسماعیل هنیه رهبر حماس به تاریخ 31 جولای در ایران کشته شد. اسرائیل مسئولیت کشتن هنیه را به عهده نگرفت. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که عملیات زمینی برای هدف قرار دادن شبه نظامیان حزب الله در لبنان گسترده نبوده و محدود است.
سربازان ما وارد زیربناهای زیرزمینی حزب الله شدند. انبار مخفی سلاح‌های حزب الله را افشا و ضبط کرده و سلاح‌ها به شمول اسلحه پیشرفته ساخت ایران را از بین بردند. در کل وزارت دفاع اسرائیل بیش از 700 منبع ترور حزب الله را در جریان این عملیات از بین برده و هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.
حزب الله در پاسخ به کشته شدن رهبر این گروه شمال و مرکز اسرائیل را با شلیک راکت ها هدف قرار داد. اردو اسرائیل باشندگان جنوب لبنان را هشدار داده تا منازلشان را به خاطر امنیت خودشان ترک کنند.
جنگ ما با مردم لبنان نیست، این جنگ با حزب الله است. این یک پیام واضح به جامعه بین المللی است.
تحلیلگران اسرائیلی میگویند که اسرائیل در چندین هفته پسین یک ضربه جدی به گروه نیابتی ایران زده است که شامل کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و چندین مقام ارشد این گروه میباشد.
میزان دستاوردهای عملیاتی که خوشبختانه اسرائیل توانسته است انجام دهد بسیار زیاد است و من فکر میکنم این نه تنها نشان دهنده توانایی ها بلکه جدیت آماده شدن اسرائیل در برابر لبنان است. یقینا این یک درباست برای آنان، ایرانی ها و بسیاری دیگر شگفت آور است.
اما برخی دیگر هشدار می دهند که هنوز حزب الله یک دشمن نیرومند و مهیب است.
من می گویم مسئله بزرگ به عنوان یک فردی که از بیرون به اوضاع می نگرد زرادخانه و تجهیزات است، اما اگر از نزدیک با آن نگاه شود مشکل بزرگ ظرفیت هایی است که حزب الله در امتداد سرحد شمالی اسرائیل شکل داده است.
اسرائیل میگوید که قصد ندارد برای دراز مدت در لبنان باقی بماند. مقامات اسرائیلی میگویند که فقط میخواهند یک راه را برای برگشت 63,000 باشنده اسرائیل دریابند که تقریبا یک سال قبل مجبور به ترک منازلشان شدند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
طالبان حملات اسرائیل بر لبنان را محکوم کرده و آن را عمل ضد بشری عنوان کرده است. اما تا حال به گونه رسمی و مشخص درباره کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان چیزی نگفتند. رویا زمانی در این زمینه گزارش دیدگاه برخی تحلیلگران را در خصوص عوامل نهفته در خاموشی طالبان در قبال کشته شدن حسن نصرالله جویا شده است.
از زمان آغاز تنش‌ها در شرق میانه و کشته شدن رهبران گروه حماس و حزب الله لبنان، طالبان مواضع متفاوتی اختیار کردند. در تازه ترین اقدام، وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر بیانیه حمله اسرائیل بر خاک لبنان را عمل ضد بشری خلاف تمام اصول پذیرفته شده جهانی و موازین اخلاقی خوانده و آن را محکوم کرده است. اما در پیوند به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان تا کنون خاموشی اختیار کردند. زیابدخش آگاه مسائل سیاسی میگوید که عدم واکنش طالبان در پی کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ماهیت طالبان را من حیث یک جریان سنی افراطی برجسته میسازد.
طالبان اگر حسن نصرالله را شهید میخواندند و یا هم واکنش نشان میدادند تقبیح میکردند، پس به معنای این بود که طالبان روی مبانی و مسائلی بنیادینی اعتقادی خود پای می گذاشتن و طالبان 20 سال و قبلا 5 سال در مجموع 25 سال برای همین موضوع مبارزه کردن و رزمیدن.
اما شماری دیگر از آگاهان به این باورند که طالبان در موقف قرار ندارند که در هر مورد موضع گیری کنند.
طالبان در موقف نیستن از لحاظ مشروعیت که زیاد اکسسال مسائل با میل خود به اصطلاح موقف بگیرن. از طرف دیگر عناوی بیشتر به مسائل داخلی مصروف هستن و چنین عکت میکنن که زیاد باید در این مسائل اولویت داده شوه. اما در سطح جهانی در بین مجموعه از مسلمانان طالبا به نحو مورد اعتراض هم قرار دارن که چرا در همچون مسائل اظهار نظر نمی کنن.
صدای امریکا خواست تا واکنش طالبان را نیز در این زمینه داشته باشد، اما مقامات این گروه به درخواست صحبت با صدای امریکا با وجود تماس پاسخ ندادند. تهران تلاش کرده است روابط خود را با طالبان در سطح تعاملات فعال نگه دارد، اما با این موقف گیری طالبان آیا ممکن است شیوه تعامل تهران تغییر کند؟ ضیابدخش به این باور است که ایران در این مقطع زمانی نمیخواهد در عقب خود جبهه دیگری داشته باشد.
ایران با طالبان روابط استراتژی بنیادین و هدفمند نداره، فقط یک سلسله رابطه هایی هست که تا نسبت درگیری های کلانی که ایران با قدرت های بزرگی در خاورمیانه داره نمیخواهد یک جبهه دیگری را در پشت سرش با مخالفت با طالبان ایجاد بکنه، چون میفهمد که طالبان در مرز با بلوچستان بزرگترین ولایت سنی نشین ایران و خیلی ناراضی از نظام و حاکمیت ایران قرار دارن و این چالش‌ها و برای ایران دردسر خلق میکنه.
کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه 27 سپتامبر در حملات هوای اسرائیل بر مقر این گروه در بیروت واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی را در پی داشت. اما در تازه‌ترین واکنش ایران روز سه‌شنبه اسرائیل را آماج حملات میزایل قرار داد، آنچه که با واکنش قصر سفید مواجه گردید. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب ایران سومین حمله به اسرائیل را با نحوه متفاوت البته در تاریخ و حالت گسترده ترش انجام میده. این سومی بار است که ایران با رهبری آیت الله خامنه ای همزمان با حمله زمینی اسرائیل به لبنان تصمیم به حمله همزمان بر اسرائیل را میگیرند. اما تفاوت‌های در این مرحله وجود دارد. چندین رهبر گروه‌های ضد اسرائیل به شمول رهبر حزب الله طی چند روز گذشته کشته شدند و اسرائیل هم از نقطه زور و با صدای متفاوت‌تر با ایران معامله می‌کند. آیا ایران و اسرائیل در آستانه جنگ تمام عیار هستند؟ برای بررسی مطلب با محترم شهرام خلدی، پژوهشگر روابط بین المللی و تاریخ شرق میانه از کانادا صحبت میکنه. خلدی سلام، به برنامه خوش آمدین. چی فکر میکنین تعاملات اخیر در شرق میانه را چگونه بررسی میکنین؟ آیا جنگ تمام عیار بین اسرائیل ایران قابل وقوع میبینین یا خیر؟ حداقل ما در استودیو آواستان نمیشنام خلدی صاحب، امیدوارستم همکارای تکنیکی ایره درک کرده باشن. خب ما از همکارای تکنیکی خواهش میکنیم یک وقفه کوتاه داشته باشیم، دوباره برمیگردیم با آقای خلدی. معاون تکت انتخاباتی کاملا هرس، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، دیشب در نخستین مناظره با جیمز دیوید ونس، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه، نظریات خود را روی مسائل مختلف بیان کردند. شرح بیشتری نظریات را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و هم اکنون در استودیو با ماست. فرخنده جان سلام، خسته نباشین. نامزدهای هر دو رقیب انتخابات آمریکا مشخصاً روی چه موضوع و یا هم موضوعات اختلاف نظر داشتن؟
با سلام به شما قیزه و بیننده عزیز، مناظره معاونین دو تکت انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا که به صورت زنده از طریق شبکه تلویزیونی CBS نشر می شد در مورد موضوعات مختلف که ایالات متحده با آن دست و پنجه نرم می کند، دیدگاه های کاملا متضاد را ارائه کردن و برهم تاختن، از جمله روی بحران شرق میانه، مهاجرت، مالیات، سقط جنین، تغییرات اقلیمی و اقتصاد به شدت اختلاف نظر داشتن. اما از حملات شخصی روی همدیگر اجتناب کردند. جیمز دیوید وانس معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ عملکرد کاملا هاریس معاون فعلی و نامزد ریاست جمهوری آمریکا را در مورد رسیدگی به مشکل تورم، مهاجرت و اقتصاد مورد انتقاد قرار داد. موضوعی که ترامپ در مناظره ماه گذشته با هاریس نتوانست به طور مؤثر از آن استفاده بکنه.
اگر کاملا هاریس چنین پلان‌های بزرگ برای رسیدگی به مشکلات طبقه متوسط دارد، باید آنها را همین حالا انجام بدهد، نه زمانی که درخواست ارتقا می‌دهد، بلکه در وظیفه‌ای که مردم آمریکا 3.5 سال پیش به او دادند.
و در مقابل آقای زیا تیم والز معاون تیکت انتخاباتی کاملا هاریس، ترامپ را به عنوان یک رهبر بی‌ثبات توصیف کرد که اولویت را به میلیاردرها داده است و انتقادهای وانس را در مورد مهاجرت به سمت خودش برگرداند و به ترامپ حمله کرد و به گفته او در اوایل سال روان میلادی جمهوری خواهان در کانگرس را آقای ترامپ زیر فشار قرار داد تا لایحه امنیت مرزی دو حزبی را کنار بگذارند و به تصویب نرسانند. البته این موضوع است که برمیگردیم و صحبت‌های آقای والز را می‌شنویم و دوباره با شما خواهیم بود.
بسیاری از ما می‌خواهیم این مشکل را حل کنیم. دونالد ترامپ 4 سال فرصت داشت تا این کار را انجام دهد. او به شما آمریکایی‌ها وعده داد که این کار تا چه اندازه آسان خواهد بود.
خب این دو رقیب انتخاباتی در جریان مناظره تلاش کردند تا در آخرین مناظره قبل از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر که قرار است برگزار شود از خود تأثیر ماندگار بر جا بگذارند. این در حال است که رأی‌گیری زودهنگام در حال حاضر در 23 ایالت آمریکا آغاز شده و در حالی که در حدود 1 ماه کم و بیش بر روز انتخابات اصلی باقی مانده، نظرسنجی ها نشان می دهد که این رقابت هنوز هم بسیار تنگ میان این دو رقیب جریان داره و هر رای میتونه که تاثیر قابل توجه بر نتیجه انتخابات نهایی آمریکا داشته باشه. آقای زیا
تشکر، خسته نباشید. خب دوباره فرصت میرسه برگردیم به خدمت آقای شهرام خلدی، پژوهشگر روابط بین‌المللی و تاریخ شرق میانه که از کانادا با ما به تماس هستن. امیدوار هستم که بار آواز مرا بشنون. خوش آمدین به برنامه دوباره. اتفاقا سوال اول ما همی بود و کم پاسخ شما را هم دریافت کردیم. چی فکر میکنین؟ آیا در مرحله زمانی کنونی جنگ تمام عیار بین اسرائیل و ایران قابل وقوع است یا خیر؟
بله قربان، صدای من میاد الان؟ بله. عرض کنم به حضورتون که جنگ تمام عیار میان ایران و اسرائیل از طریق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دهه هاست که وجود داشته است و اگر ما بخواهیم به ریشه شناسی این مقابله نگاه بکنیم، باید برگردیم به سال 1357 هنگامی که آقای یاسر عرفات، بنیانگذار سازمان آزادی بخش فلسطین، از جمهوری اسلامی که تازه حکومت شاه فقید ایران رو سرنگون کرده بودند بازدید کردند و از اونجا در واقع می شود گفت حمایت رسمی اسلامگرایان در واقع خمینی رهبر یا خمینی گرایان شیعی جمهوری اسلامی از در واقع این آرمان فلسطین آغاز شد و بسیاری از اینها که علیه شاه فقید انقلاب کردند در اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان آموزش دیده بودند. بنابراین ارتباط میان حکومت جمهوری اسلامی و گروه‌های فلسطینی که کمر به نابودی اسرائیل بسته‌اند ریشه‌ای دارد که به پیش از بنیانگذاری جمهوری اسلامی باز می‌گردد و باید به این موضوع اشاره کرد که یکی از بنیادهای وجودی حکومت جمهوری اسلامی نابودی کشور اسرائیل است و گرچه اینها می‌گویند که ما میان دولت اسرائیل و مردم اسرائیل تفاوت قائل می شویم، ولی این واقعیت رو نباید فراموش کرد که چیزی حدود 95% یهودیان جهان خواهان وجود دولت و حکومت اسرائیل هستند. حالا توجه به وقایعی که اخیراً اتفاق افتاده است، اسرائیلی ها حداقل بر اساس اطلاعاتی که هیچ کشور دیگر غربی اونها را رد نکرده است مدعی هستند که از زمان این حمله حماس در 7 اکتبر به این طرف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در هماهنگی سعی کردند که یک جنگ تمام عیار غیر متناظر بر اسرائیل در جبهه‌های مختلف حاکم بکنند.
تشکر.
این که فقط ایران و من فقط یک نکته رو اینجا تمام بکنم، ایران و اسرائیل درگیر جنگ تمام عیار بشوند طبیعتاً از نظر جغرافیایی ممکن نیست، ولی اینکه این جنگ متناظر از اینکه هست تشدید بیشتری پیدا بکند، چرا این حتما اتفاق خواهد افتاد.
خب کوتاه یک سوال دیگر فرصت دارم از شما بپرسم. اتفاقا بعضی ها نگران هستند که صدر اعظم اسرائیل آقای نتانیاهو در تلاش است به خاطر بقای سیاسی خود پای غرب به ویژه ایالات متحده را در یک جنگ طویل المدت در منطقه داخل بسازه. آیا فکر میکنین جنگی که در منطقه آنچه شما بهش اشاره کردین از گذشته ادامه داشته و او هم از طریق نیروهای نیابتی، آیا جنگ اتفاق میفته که امریکا دوباره نظامی بفرسته و در نهایت داخل یک جنگ طولانی مدت دیگه در شرق میانه شود؟
حداقل تا روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به عقیده من آقای بایدن سعی خواهد کرد این اتفاق نیفتد، ولی بسته به این که آقای ترامپ یا خانم هریس رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشوند، سیر وقایع در فاصله بین 5 نوامبر تا روز 26 ژانویه که رئیس جمهور جدید در کاخ سفید مستقر خواهند شد، به عقیده من اون دوره بسیار حساس و سرنوشت‌سازی خواهد بود و بنده با این نظر بسیاری از همکارانم که از جمله بسیاری از مخالفان آقای نتانیاهو در مجلس اسرائیل هستند موافق هستند که این حرکاتی که حزب الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کردند به آقای نتانیاهو اجازه داده است که به جای این که انتخابات برگزار کنند در پاییز امسال تحت عنوان اینکه اسرائیل درگیر جنگ همه جانبه هست، بتوانند این ائتلاف بسیار شکننده‌ای که دارند را پشت سر خودشان منسجم بکنند و صباحی دیگر بر سر کار باقی بمانند. بنابراین در مورد اهداف سیاسی آقای نتانیاهو در این مورد نمیتوان تردید کرد.
آقای خلدی، از این که در برنامه حضور یافتین جهان سپاس. با امید صحبت‌ها در برنامه بعدی. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به صفت سرپرست اداره هماهنگی تحریم‌های وزارت خارجه ایالات متحده گماشته شده است. پس از برکناری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، تام وست در اکتبر 2021 به صفت نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گماشته شد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور گفته است که تعهد ایالات متحده به افغانستان مداوم بوده و آن را کارن دکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان و جان مارک پومرشم دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا رهبری خواهند کرد. امیری به گفته آقای بلینکن با تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای تضمین از اولویت بودن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ادامه داده و پامرشم از واشنگتن انکشاف پالیسی و هماهنگی بین ادارات را در مورد افغانستان رهبری خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در این بیانیه ضمن تقدیر از کارکرد آقای وست گفته است که تلاش او با متحدان و شرکای ایالات متحده سبب شد که به میلیون‌ها افغان نیازمند کمک‌های بشری رسانده شود. تامس وست پس از کنار رفتن از سمت نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیشب در صفحه رسمی اکس خود نوشت که در دوره بی‌نهایت دشوار برای کشور و منطقه وظایفش را در این سمت به انجام رسانیده است.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مهاجرانی که به گونه داوطلبانه سویدن را ترک کنند تا 350 هزار کرون سویدنی کمک دریافت خواهند کرد. دولت سویدن علت اصلی این تصمیم را عدم ادغام شماری از مهاجران در جامعه و نیز بیکاری دوامدار مهاجران گفته است. در این میان شماری از مدافعان حقوق پناهجویی میگویند که برنامه‌های دولت در بخش کاریوی برای ادغام مهاجران در جامعه سویدن نیز چندان کارساز نبوده است. ولی آریان از سویدن گزارش می‌دهد.
دولت سویدن در روسای توسعه تلاش ها برای تشویق مهاجران به ترک آن کشور تصمیم دارد تا با پرداخت پول بیشتری برای مهاجران می خواهد که آنان به گونه داوطلبان از این کشور خارج شوند. بر بنیاد پیشنهاد تازه دولت برای کسانی که بخواهند داوطلبانه به کشورهای اصلیشان برگردند تا 350 هزار کرون سویدنی معادل به 35 هزار دلار پرداخت خواهد شد. همزمان محمد علی رئیس اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن با انتقاد از چگونگی عملی شدن این تصمیم میگوید که دولت و حزب دموکرات های سویدن همواره در پی بیرون راندن مهاجران از این کشور بودند.
ادامه سیاست های می دولت است، ادامه سیاست های می حزب همکار دولت دموکرات های سویدن هست که اینها به هر نحوی میخواین که خارج تبارها مخصوصا کسایی که از کشور مسلمان یا که خاورمیانه میه از سویدن برون، اینا کمپین های تبلیغاتی داشتن، کمپین اطلاعات میدن که اگر دیدی که سویدن بر شما نمیسازه یا شما نمیتونین کار پیدا کنین، یک رای در رو وجود داره، یک رای میانبر وجود داره که شما بتونین برگردین کشور خود. در کل یک چیز مثبت نیست برای ادغام پناهجویان.
این تصمیم شامل کسانی می شود که مجوز اقامت موقت و یا اقامت دائمی پناهندگی در سویدن دارند. در حال حاضر کمک هزینه برگشت داوطلبانه برای بزرگسالان تا 10,000 کرون سویدنی است. این تصمیم شامل مهاجران می شود که در جامعه سویدنی مدغم نشدند و نیز نتوانستند که هزینه های خانواده هایشان را تامین کنند.
بسیار موانع متعدد وجود داره بر سر راه تازه وارد کسایی که میان در جامعه سویدن که بتونن اینجا ادغام شون، کار پیدا کنن. این دولت برنامه خاصی برای ادغام نداشه. اینا همیشه بهانه‌اش میسته که ما میخواییم که تعداد کسایی که در سویدن میای کم شوه که ما بتونیم بر روی ادغام تمرکز کنیم.
ادغام مهاجران در جامعه از برنامه‌های مهم و پرهزینه دولت سویدن بوده است. مهاجران زیادی نیست اما به خوبی از این فرصت‌ها برای رشد خودشان و وارد شدن در جامعه استفاده بردند. با این همه سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی سویدن هم به سختی و با باد انتقاد گرفته می‌شوند.
بعد از گرفتن قدرت توسط احزاب مهاجر ستیز، اینا نه تنها که همچوب مقوله های مثل آوردن سختگیری های بیشتر و محدود ساختن حقوق پناهندگی و مهاجرتی در سویدن روی کار کردن، بلکه حتی با این کارشان میخواین سیگنال بخواین پخش بکنن برای کسایی که قرار است مسیر سویدن را بخواین به پیش بگیرن.
افزایش کمک هزینه برگشت داوطلبانه مهاجران از سال 2026 عملی خواهد شد. بازگشت بیشتر شهروندان خارجی از سویدن به کشورهای اصلیشان از موضوعات مهم برای حزب دموکرات های سویدن در توافقنامه تشکیل دولت با سه حزب دیگر شامل دولت بوده است. با این همه در این اواخر به نظر می رسد که سیاست های مهاجرتی سویدن بیشتر از هر زمان دیگر سختگیرانه تر شده است. عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، سویدن.
این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از همراهی تان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.